بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. خب، این ادامه آیه شریفه 212. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. زین للذین کفروا الحیاة الدنیا و یسخرون من الذین آمنوا و الذین اتقوا فوقهم یوم القیامة و الله یرزق من یشاء بغیر حساب. خب، حالا میخواد این مطلب رو بفرماید که این زوینه للذین کفروا الحیات الدنیا، این زوینه فعل مجهول، نایب فاعلش اون الحیات الدنیا، الحیات الدنیا مؤنث، فعل مذکره. چرا فعل مذکر و نایب فاعل مؤنث؟ اینو میخواد توضیح بده. سه تا توجیه میخواد برش ذکر کنه. میفرماید و انما ذکر الفعل، و همانا این فعل رو مذکر آورد، زینه، فعل زینه رو مذکر آورد. و هو مسندون الی حیات، در حالی که به حیات نسبت داده شده، یعنی حیات نایه فایلشه، میشه مسند، اون میشه مسندون الی، حیات نایب فاعلش. چرا فعل مذکر و فاعل مؤنث؟ سه تا دلیل میاره. یکی این که لأن تأنیث الحیات غیر حقیقی، یک، حیات درست مؤنثه ولی مؤنث مجازیه، این دلیل اول. دلیل دوم، و هو به معنی العیشه و البقای و نحوه ما. حیات که مؤنثه به معنی عیش که مذکره، حیات مؤنث است اما به معنای عیش که مؤنثه مذکره، یا بقا که مذکره. و نحوه ما، یعنی حیات به معنای این کلماتیه که اینا مذکرند. این دو تا دلیل، دلیل سوم یا جواب سوم، ولی انه فصل بین الفعل و الفاعل. جواب سومم اینه که این فعل زینه با اون الحیات بین فعل و نایب فاعل فاصله افتاده است، فاصله افتاده بین فعل و فاعل. فعل و فاعل یعنی فاعل، یعنی همون مسندون الی ها، نه فاعل ها، فاعل یعنی مسندون الی. به قوله للذین کفرو، یعنی الذین کفرو بین فعل و فاعل فاصله شده، ولذا اگر که فاعل مؤنث بود فعل رو مذکر می آوریم. مثلا اذا قالوا فی الفعل الحقیقی، این فی الفعل الحقیقی یعنی در فعلی که مؤنث حقیقی باشه. چی؟ تأنیث. اذا قالوا فی، اگه اون باشه خب خیلی بهتره، ولی که دامن فعله، حالا من میخواستم فعل و تأنیث، فعله. به هر حال، حال من که این که فعل میخواستم فعل و همون تأنیث حقیقی معنا کنم، حالا اون اگه تأنیث هست خیلی بهتر، ولی این فعلم یعنی همون تأنیث حقیقی ها. وقتی در مؤنث حقیقی میگویند حضر القاضیه اليوم امرأتون، حضر فعل، امرأتون فاعل. حالا که فاعل مؤنث حقیقی است، ولی چون بین حضر و امرأه اون قاضی فاصله شده، اینجا جایز است و جوزو التذکیر فیه، اینجا مذکر بودن رو جایز دانستن که بگوییم حضره، نه اینکه بگیم حضرت. فهوه فی تنیس غیر الحقیقی عجیب است. وقتی تو تنیس حقیقی این جایزه، تو مجازش دیگه عجیب است جایز داره. پس شد سه دلیل برای اینکه فعل مذکر آمده و فاعلش مؤنث است. خب ادامه آیه، و یسخرون من الذین آمنوا. یسخرون من الذین آمنوا یعنی و یحزعون من المؤمنین لفقرهم. مؤمنین را مسخره میکنند به خاطر اینکه فقیرند. و قیل لایمانهم بالبعث و جدهم فی ذلک. جد نه جدا. بعضی ها گفتن اینها مؤمنان را مسخره میکنند نه به خاطر فقر، بلکه به خاطر اینکه اینها ایمان به قیامت دارند و تلاش میکنند درباره ایمان به قیامت. و قیل لزهدهم فی دنیا. بعضی هم گفتن که مسخره میکنند مؤمنان را به خاطر زهد در دنیا. و یمکن حمله علی الجمیع از لا تنافی بین هذه الاقوال. میشدن به هر سه تا معنا بگیریم، هم به معنای مسخره کردن به خاطر فقر و به خاطر قیامت و به خاطر زهد. تنافی هم بین اقوال نیست. به هر حال یه معنای اون حدیثی که میگفت که اکثر و اهل الجنه البول، همینه دیگه. اکثر و اهل الجنه البول، بول جمع ابله، بله ها نه بله ها، غلطه ها، بله. اکثر و اهل الجنه البول یعنی کسانی که مردم اونها را دیوانه میپندارند. میگه این حالش نیست که دنیا رو چجوری جمع بکنه. مولوی میگفت که هر کسی که خواب تره بیدار تره، هر کسی بیدار تره خواب تره. اون که بیداره بلد خوب دنیا جمع بکنه دو گوش مردم رو ببره، این خوابه، این خوابه، ولی مردم اینو بیدار حساب میکنه. هر کسی رو که مردم میگن این خوابه، مردم میگن که این بلد نیست دنیا جمع بکنه، این خوابه، این اتفاقا بیداره. اون که خواب تره بیدار تره، اون که بیدار تره خواب تره. خیلی بلذین اتقوا فوقهم یوم القیامت. و آنان که اتقوا، یعنی اتقوا مثل مالک یوم، مالک یوم غلطه ها، مالک یوم. عجیب اینه که آدم میره حتی این امام جماعت مسجد الحرام غلط میخونه، میگه مالک یوم الدین، مالک یوم. بلذین اتقوا، نه بلذین اتقون، بلذین اتقوا فوقهم یوم القیامت. و آنان که با تقوا هستن فوق کفارن در روز قیامت. یعنی الذین اجتنبوا الکفر، اونهایی که از کفر پرهیز میکنن، فوق الکفار فی درجات، فوق کفارن تو درجات خودشون. و قیل بعضی گفتن اراده، اراده کرده که ان تمتعهم بنعیم الاخرت اکثر من استمتاع هؤلاء فی الاخرت بنعیم الدنیا. یعنی آدمایی که کفر ندارند فوق آنانند که کفر دارند در روز قیامت. بعضی هم گفتن که مقصود آیه اینه ها که این مؤمنان بهرمندیشون از نعمت آخرت بیشتر است از بهرمندی اینها در آخرت از نعمت دنیا. اون پولدارا تو این دنیا چقدر از دنیا بهره میبرند، یا پولدارا در آخرت از نعمت دنیا چقدر بهره میبرن؟ مؤمنان بیشتر. برای این نباشه بهتره. یعنی دیدی الان من اول درست معنی کردم، بعد این دومی رو که گفتم مرادم این بود. اول اینجوری گفتم، گفتم که پولدارها تو دنیا چقدر لذت میبرن، مؤمنان در آخرت بیشتر. اینجوری گفتم اول که یعنی فی الاخرت نباشه. و قیل اراد ان حالهم فوق هؤلاء الكفار. بعضی هم گفتن بلذین اتقوا فوقهم، یعنی که حال مؤمنان فوق این کفار است در قیامت، لأن این مؤمنین در علیینند با اونها در سجینند. و هازا که قوله اصحاب الجنت یوم زن خیرون مستقرن، وقتی میگیم اصحاب الجنت مستقرشون بهتره یعنی فوق ایناست. و مثله شبیه همین آیه است قول حسان ابن ثابت یعنی رسول الله و ابا جهل، که شعری گفته درباره پیغمبر صلی الله علیه و آله و ابو جهل. بعد شعرش اینجوریه، گفته که شر و کمال خیر کمال فدا، شما دوتا پیغمبر و ابو جهل بددون فدای خوبتون، که دیگه معلومه یعنی چی دیگه، یعنی ابو جهل فدای پیغمبر. شر و کمال خیر کمال فدا او، یعنی منش اینه که یعنی اونم شره و این او با یه قربانی بشه برای این، یعنی این ما فوقه اون ما تحت، منش اینه دیگه. افغانی هم همیشه به معاون خودشون میگند ما تحت. بقیل انهو اراد ان حال المؤمنین، بعضی هم گفتن معنای آیه اینه که اراده کرده حال مؤمنان، فلحز ابل کفار، در این که مسخره میکنن کفار را، و زهک منهم و در این که تمسخر میکنند یا میخندند به کفار در آخرت، حال فوق اینهاست در دنیا. یعنی کفار تو دنیا به اینا میخندند، اینها هم در آخرت به اونا میخندند، ولی این خنده کجا و اون خنده کجا؟ تمسخر مؤمنان نسبت به کفار موافق تمسخر کفار است نسبت به مؤمنان. اعوذ بالله نکنه من جاهلم. نه این همینه، ببین الحال آیه رو بگم تا بگم. ببین یدلو علی ذلک، شاهدش این که این آیه که فرمود ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، مجرمان از مؤمنان میخندند، مجرم ها به مؤمنین میخندند. آخر آیه اینه که فالیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون، روز قیامت هم بشه وقت مؤمنین به اونا میخندند، که این آیه رو داره شاهد میاره برای این که همین تمسخر کردنی اینجا و تمسخر اونجا. ولی اشکال شما درسته، بارده، اشکالشون این بود که خاصا خندیدن و مسخره کردن کار جاهلانه است، و حضرت موسی علیه السلام هم گفت که اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین. این خنده تو این آیه، این خنده اینجا، یا اون استهزاء، یا اینکه مثلا تو داستان حضرت نوح هم هست، داستان حضرت نوح هم هست که اونها مسخره میکردن، اینا مؤمنین گفتن یه روزی هم ما شما رو مسخره خواهیم کرد وقتی که طوفان بیاد. اینا همه از باب مقابله است، از باب مشاکله یا مزابجت کلامه، نه تمسخره به این معنی که ما میگیم، یعنی همون غلبه در منطق، غلبه در استدلال، این معنیش. نه بیشتری درسته، اما بیشتر رو اگر که با نسبت بخواید بگید غلط. اینجا میخواییم بگیم که اون شدتش بیشتر از اینه، اما وقتی شدتش بیشتره، اگر بگوید که شدتش چقدر، هرچه بگید غلطه، اما به هر حال نامحدود نسبت به محدود، شدتو که داره، قوتو که داره. خب بله بله، تو این آیه اینه که فلیوم الذین، خیلی پس برای یعنی اینو مجازی میگیرید دیگه، حالا یا مجاز رو توی خنده که من گفتم، یا مجاز رو توی فاعل خنده که شما میفرمایید مؤمنان نمیخندن، نتیجه عمل خودشونه. والله یرزق من یشاء بغیر حساب. خدا رزق میدهد هر کی رو خواست بی حساب. این عبارت میگه قیل فیه اقوالون. این طالب چند بار این بوده، من خواستم معنا کنم یادم میرفت. ببینید این قیل فیه اقوالون، این عبارت رو اینجوری معنا نکنید که گفته شده است در این آیه چند قول است، اینجوری نیست معنی عبارت ها. قیل فیه اقوالون یعنی اقوالی گفته شده است، نه اینکه میخواد بگه یک کتابی گفته که فیه اقوالون. حالا من دارم میگم اون کتاب قیله، یعنی اون کتاب گفته است فیه اقوالون. این فیه اقوالون مبتدا خبر مقول قیله نیست، اینجور نیستن که بگویید که قیله اقوالون فیه، اقوالون فیه مبتدا خبر جمله مقول قیله، نه اینطوری نیستن. این عبارت اینجوری است، قیله اقوالون فیه، قولهایی در این آیه گفته شده، اینجوریه معنی عبارت. تا حالا چندین بار این عبارت بوده سمه، میخواستم معنا کنم یادم میرفت. خب خدا هر که رو بخواد بی حساب روزی میده. حالا بی حساب خدا روزی میده یعنی چی؟ یعنی خدا بی حساب میده، یعنی حساب کتاب نداره، یعنی که حساب و کتاب داره. مثلا این میخواییم بگیم که حالا این به غیر حساب هم، به غیر حساب هم میخواد معنا. مثلا یه معنای به غیر حساب اینه که یعنی زیاد، نه بی حساب هم. بی حساب یعنی زیاد. یه معنای بی حساب اینه که خدا به اندازه عمل شما ثواب به شما میدهد، که این حساب داره، کتاب داره، این اندازه کار کرده، اینقدر ثوابتون. تفضلش بی حساب و کتابه، اما ثواب با حساب و کتابه ها. اینقدر کار خوب کرده، اینقدرم ثوابتون. تفضل اضافه ای که خدا میدهد، اون تفضل ها بی حسابه. یا حالا معانی دیگر که حالا میگیم، احدها معنای اول این است، ان معناه این به غیر حساب یعنی یعطیه الکثیر الواسع، خدا اونقدر زیاد میدهد که الذی لا یدخله الحساب من کثرت، اینقدر زیاد میده که دیگه نمیشه شمارش درآورد. این یک. دوم این که به غیر حساب یعنی انه لا یرزق الناس فی الدنیا علی مقابلت اعمالهم به ایمانهم و کفرهم. اگر خدا بخواد به اندازه عمل ما به ما پاداش بده، حالا چه خوب چه بد، عمل ما محدوده، رزق خدا همیشه چی؟ محدود. اما خدا روزی نمیده به مردم تو دنیا به اندازه مقابل اعمالشون، حالا ایمانشون یا کفرشون، چون اگه این باشه میشه محدود. فلا یدلو بست و رزق بر کافر، که اگه به کفار بیشتر داد بگید پس معلوم میشه عمل اونا بیشتر بوده، منزلتش نزد خدا بیشتره، نه اینجوری نیست. و این قلنا ان المراد بهی فی الاخرت، اگر که بگوییم مراد از این آیه آخرت هست، فمعناه معناش اینه که ان الله لا یصیب المؤمنین فی الاخره، خدا ثواب نمیدهد مؤمنان رو در آخرت به اندازه اعمالشون، التی سلفت منهم اعمالی که تو دنیا گذاشته از مؤمنان، بلی یزیدهم تفضلا، بلکه تفضل بیشتر میده. این عبارت خیلی عبارت چیزی بود، تبرسی اومده عبارت تبیان رو خلاصه کرده، عبارت خراب شده. این عبارت تبیان بود و عبارت خراب بود. این که مثلا گفت که به این قلنا ان المراد به الاخره، این اصلا پیداست عبارت رو خراب کرده است. عبارت رو تو تبیان نگاه کنید، تبیان شوره دیگه است. خون سبب این تفضل، دو چیز سببی چیز تفضلی است. نه 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 جزا یعنی سبب، اینجا رزق، رزق اعم از جزا و تفضل رزق. و سال سوها معنای سوم آیه اینه که انهو، به این کتاب من اینجوریه، یعطیه عطاهو، انهو یعطیه عطاهو، اینم غلطه ها، درستش اینه ها، انهو یعطی، یعطیه نه یعطی عطا ان نه عطاهو، انهو یعطی عطا ان، خدا میدهد دادنی که لا یأخذه بذلک احد، هیچ کس نمیتونه به خدا بگه چرا اینقدر دادی، ولا یسأله عنه سائل، کسی نمیتونه از خدا سوال کنه که چرا اینقدر دادی، ولا یطالب علیه بجزاء ولا مکافات، اون چه هم که خدا میدهد جزاء و مکافات نمیخواهد، خدا اون چه که میدهد بی حسابه، یعنی چی؟ یعنی کسی نمیتونه به خدا بگه اینقدر دادی چرا دادی. عبارت خیلی خراب است. گفتم نه، گفتم بلا یطالبو، بلا یطالبو علیه بجزائن بلا مکافاتن، اینجوری نه، نسخه من این نیست، عبارت درستش اینه، این عبارت از تو تبیانه، تو تبیان اینجوری عبارت. بر رابعها معنای چهارم اینه که انهو یعطی العدد من الشیء لا یزبط بالحساب ولا یعطی علیه العدد. ببینید یه وقت یه کسی مثلا فرض کنید کسی 50 تومن پول داره، 10 تومن که به یکی بده یه پنجمشو داد، یعنی الان از 50 یک پنجمش کم شد. این که خدا میگوییم بی حساب میده، یعنی که اون عددی که خدا داره دا ازش 10 تا 100 تا 1000 تا برداری کم نمیشه، یعنی اون یه عدد بی نهایته. خدا میدهد عدد از شی، یعنی یه مقداری از یه شی که لا یثبت بالحساب، به حساب نمیاد، ولا یأتی علیه العدد، عدد برش جاری نمیشه، لأن ما یقدر علیه غیر متناهم، اون چیزی که خدا برش قدرت داره بی نهایته، بلا محصوره، حصر نداره. فهو یعطی الشیء، خدا وقتی میدهد لا من عدد اکثر منه فینقص منه، خدا از یه عدد نیست که مثلا فرض کنید این انبار خداست، اون چرا که بر میداره میده به شما، وقتی این مقدار از این انبار کم شد، نه اینجوری نیست. فهو یعطی الشیء، خدا میدهد چیزی را لا من عدد، نه از یک عدد بیشتری که وقتی ازش بر میداری کم میشه، نه اینجوری نیست. فینقص من، کمن یعطی الالف من الالفین، مثلا 2000 تا داره، 1000 تا که بده خب 1000 تا کم میشه دیگه، یا عشر من المئه، خب از 100 تا 10 تا که بدن اون تاش 90 تا میمونه، خدا اینجوری نیست. ان قطرو، نه نه، این فقط معنیش اینه که اون خزینه که خدا داره در اون خزینه بی نهایته، هرچی ازش برداری عددش کم نمیشه. معنی چی؟ کی گفته فیض اینه معنیش؟ اینجوری گفته؟ نه، فیض معنیش اینه، نه، اون معنی فیض نیست، اون دوام الفیضه. فیض معنیش نیست، دوام الفیضه داره میگه، اون حرف فلوتینه، شیخ یونانی اینا رو گفته، بابا اون دوام الفیضه، فیض یه چیزه، دوام الفیض یه چیز دیگه است. و خامسها معنای پنجم اینه که ان معناه، معنای آیه اینه ها، که یعطی اهل الجنت ما لا یتناها ولا یأتی علیه الحساب، به غیر حساب، یعنی چی؟ یعنی خدا بی نهایت میده، بی نهایت هم که قابل حساب نیست که، عدد نداره که. میدهد به اهل بهشت بی نهایت و بی نهایت هم که دیگه حساب نداره که بله نخیر. یه بند خدای اصلا یه پایان نامه نوشته، عنوان پایان نامه اینه مصداقهای بی نهایت. خیلی خوب، پس بی نهایت مصداقهایی داره، یکیش خداست. بن و کل حاضر الوجوه جایزون حسن، همه یه پنجتایی که گفتیم همش خوب بود. خیلی خوب، خوش هم منو کنی. خب شما میتونی خب بله ظاهر آیم همین است که اینا میگن، دانه این که شما فرمایید یرزق من یشا ربطی به اون فوق نداره که. بله تتمی همین آیه است، اما معنای فوقیت این نیست. همین هیچ کس از مفسرین و هیچ کسی اینا رو نگفته که شما فرمایید. من بگم شاید یعنی مثلا بگم شاید 50 تا تفسیر من نگاه کردم برای همین، یعنی یکی اینه به عقلشو نرسید؟ نه، اینه همشو حواسشون بود. یه ارزاق من یه شا ربطی به اون فوقیت نداره. انشالله میره منجا میبینید منش چیه. بله ما نمیتونیم. آیه 213 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الكتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه و ما اختلف فیه الا الذین اوتوا من بعد ما جاءتهم البینات و بغیا بینهم فهدى الله الذین آمنوا لما اختلفوا فیه من الحق بإذنه والله یهدی من یشاء الى صراط مستقیم. بله این آیه شریفه آیه عجیبیه توی قرآن. بله عرض کنم که بله من شاید در 12 سالم بود یه وقت رفتم هم خدمت علامه طباطبایی رضوان الله علیه همین آیه رو پرسیدم، بودم این آیه چی میخواد بفرماد. این آیه رو الان اگر همین ظاهرش رو نگاه کنید و اصلا نعوذ بالله معنی این آیه یا ازش آیه اینجوری استفاده میشه که پیغمبران سبب اختلاف شدند. و اینو خدمت علامه طباطبایی رضوان الله علیه عرض کرده. خب علامه هم دیم خب خیلی بزرگوارو یه مطلبی ها فرمود، حالا اونو دیگه من عرض نمی کنم. بلی که برحال واقعا علامه یه آدم هایی یا مثلا مثل یه علامه طباطبایی یا مثلا مثل آیت الله عراقی واقعا اصلا کلمات کوچیکی که آدم بخواد از اینا تعریف بکنه، یعنی آدم نمیده مثلا چه کلمه رو باید برای یه آدم با خیلی اینا انسان های بزرگی بودن واقعا. مثلا بگی اینا فرشته بودن رو زمین را میرفتن واقعا کمه براشون، خیلی اینا انسان های هم عالم به تمام معنا عالم و هم عامل عابد زاهد هوشمند. خلاصه میگم مثلا این کلمات قد نمیده برای این آدم و عظمت این بزرگوارا. خدا رحمت کنه الله. بله. حالا فعلا من یه ترجمه یه تحت و لفظی میکنم، بعد تو ترجمه میبینید که مشکل کجاست. کان الناس امتا واحدتا، مردم، حالا مردم یعنی حضرت آدم یا نسل حضرت آدم یا بین آدم تا زمان حضرت نوح یا بین حضرت نوح تا زمان حضرت ادریس یا قبل از پیغمبر خاتم، حالا کانه، حالا هر موقع، کان الناس امتا واحدتا، مردم امت واحده بودند. امت واحده بودند یعنی یه ملت بودند، یه دین بودند، یه آیین داشتند. فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین، بعدم خدا پیغمبران را فرستاد، مبشرین و منذرین. حالا پیغمبرانم 124,000 نبی، 313 تا رسول، 28 تا توی قرآن نام برده شده و 5 تا هم اولوالعزم. اولوالعزم 5 تا. تو قرآن چند تا پیغمبر اومده؟ 28 تا. رسول 313 تا، نبی 124,000 تا. خب مردم یه امت بودن، خدا پیغمبران فرستاد. این معنیش اینه که یعنی قبل از اومدن پیغمبران علیهم السلام مردم امت واحده بودن. و اینا احتمالاً حالا اینجوری معنا کنید، حالا بخوام اون فرمایشات علامه رو بگم، اینا تو المیزان این چیزا نیستم، میگم من حضوری از علامه سوال کردم. ها ببینید، حالا مثلا اینجوری بگویید، مثلا بگویید که مردم ابتداءن یک شریعت های فطری، یک شریعت های عقلی داشتند، یه چیزه، یه دین نمیخواد، آدم کشتن بده، این که دین نمیخواد، هر کسی بی دینم باشه میفهمه برای آدم کشتن کار بدیه، دروغو گفتن کار بدیه، امانت داری خوبه. یعنی اینا رو میگیم شریعت های چی؟ عقلی، فطری. قبل از اینکه پیغمبرم بیاد همینا هست دیگه. مردم یه امت واحد بودن، یعنی با شرایط چی؟ فطری، عقلی. بعد خدا پیغمبران رو فرستاد، مبشرین و منذرین، و انزل معهم الکتاب بالحق، خدا کتاب با آنها نازل کرد. حالا کتاب اسم جنسه، مثلا خدا بیش از 100 تو کتاب نازل کرده، لیحکم بین الناس فی مختلف و فی، تا خدا حکم کند یا پیغمبران حکم کنند یا کتاب حکم کند، کی لیحکم، یا اینکه لیحکم، یا اینکه نه لنحکم، ما حکم کنیم. خلص لیحکم بین الناس فی مختلف و فیه، در اون چه که مردم درش اختلاف دارن، و مختلف فیه، و اختلاف نکردند فیه، ضمیر فیه رو بزنیم به ما، به این فیه رو بزنیم به مای مختلفه، یا بزنیم به اون کتاب، یا بزنیم به اون امت، به چی ضمیر به کجا برمیگرده؟ الا الذين اوتوه، مگر اختلافم نکردن، مگر اونایی که کتابشون داده شد، من بعد ماجراتون. ببینید اینجا یه آیه است که ازش در میاد که وقتی پیغمبر اومدن تازه دعوا شروع شد، تازه دعوا شروع شد، که حالا اینو با یه جوری معنا کنیم. ببینید اینطوری ها، اختلاف ندارند در اون مگر اونهایی که کتاب به اونها داده شد، اختلافشون بغیان بینهم، این بغیان علت اون اختلافه ها، بقیه علت اختلاف، یعنی خدا کتاب بهشون داد تازه سر کتاب بنا کردن دعوا کنند. یکی میگفت آیه منیش اینه، یکی میگفت منیش اونه. بله نه، من اینجوری نگفتم. خب از نظر ادب، از نظر ادبی هم ببینید یه مشکلی تو ادبیات هستم. تو ادبیات میگفتن که آیا میشه یه دونه الا استثناء بیاریم اما دو تا سه تا ده تا چیز استثناء کنیم؟ یک استثناء بیاوریم اما دو تا چیز استثناء کنیم. میشه مثلا من فرض کنید بگویم که جا ان القوم الا زیدون و مثلا رکب امرون، که بر رکب هم استثناء باشه دا، نه اینکه این جا عطفه به جا نباشه دا. یعنی با الا هم آمدن زید هم رکوب امر میشه. این با یه الا دو تا چیز استثناء کنیم؟ این اون چیزی نیست که تو معالم اینا بود که میگفت که استثناء از چند تا جمله ها، اونو نمیخوام بگم. نه ببینید اونجا میگفتن چند تا جمله یه استثناء به آخری میخوره یا به همش میخوره، اون نه، اونو کار نداشته باشید. این اگر یه جمله داریم بعد یه الا بیاریم بعد چند تا چیز استثناء کنیم، این درسته یا غلطه؟ معمولا همه ادبا میگن این غلطه، ولی اینجا ببینید مختلف فیه مستثنا من الا الذين اوتوه یک استثناء، من بعد ما جاءتهم البينات دو تا استثناء، بقیان سه تا استثناء. این درسته یا غلطه؟ نوع نحویین میگن این درست نیست، باید توجیه بکنید آیه رو، باید مقدر بگیرید. مثلا بگیم که مختلف فیه الا الذین اوتوه و الا من بعد ما جاءتهم البینات و الا بقیان بینهم، هی تکرار بکنید الا رو مقدر بگیرید. به هر حال خب همین مشکل همینه دیگه، حالا خونم که ببینیم میشه حلش کرد یا نه. اینا همون مشکلات آیه که میگم من به علامه طباطبایی عرض کردم، علامه بنو کرد جواب بده تو این چیزها. بله استثناء، بله استثناء، خب نه استثناء دیگه، استثناء چون الا داره. فهد الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. دوباره این بإذنه اینم یه مشکل آیه است. ببینید خدا هدایت کرد مؤمنان را در اون چی که اختلاف دارند از حق، خدا هدایتشون که بإذن خدا یا بإذن مردم؟ مگه خدا باید از کسی اذن بگیره؟ والله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. خلاصه آیه خیلی جای تأمل و اشکال و بس خیلی داره دا. یادم همون موقع بعدش که از علامه سوال کردم رفتم خدمت آیت الله مصباح رضوان الله علیه، از اونم همین آیه رو سوال کردم. آیه مصباح یه چیز دیگه فرمود، ولی حالا جواب علامه با جواب آیه مصباح زمین تا آسمون فرق داشت. نه چون خیلی حالا طول میکشه فرمایش علامه، خیلی حالا، حالا همین ظاهرش بخونیم. القراعتو نه بینید چون فا که برای تراخی که نبود، خب بله خواهم دید. اینو من چند بار طالب دارم بیشتر از این دیگه نمیتونم توضیح بدم. اگه شما خیال بکنید که خدا یه انسان مرد آفرید حضرت آدم، یه زنم آفرید جناب حوا، همین یه زن و شوهر بودن، حالا همه که من چیزی نگفتم بیسی حرفم بزنم شاید بشکم. اگه یه گرگی میمد یه کنار میخورد وقت چی میشفت؟ یکی مریض میشد چی میشد؟ اصلا شما تالفه کردی حالا حضرت حوا وقتی میخواست بچه دار بشه، یه زن که میخواد بچه دار بشه کی میاد کمکش؟ یکی سپلش نباشه که با هم خوب مادر میمیره و بچهش هم میمیره. ان الله استفا آدمه، برگزید، برگزید، این خیلی معنا داره. حالا بگذاریم. قرأ ابو جعفر القاری، ابو جعفر قاری یعنی ابو جعفر مدنی، مدنی وحدهو، همین یکی، همین یکی هم ایشون خونده لیحکمه به ضم الیاء و فتح الکاف، لیحکمه، اما باقون خوندن به فتح یا و ضم کاف لیحکمه. من گفتم که یه قرائت دیگه میشه بخونیم، لنحکمه، لنحکمه هم هست. این سه تا قرائت. بله؟ نه هست؟ هست؟ قرآن که نمیشه اینجوری چیز کرد. الحجتو وجه القرائت الظاهره، اگه قرائت ظاهره همین یعنی لیحکمه، قرائت ظاهره یعنی لیحکمه، دلیل لیحکمه که روشنه، دلیلش اینه ها، ان الکتاب یحکمو، کتاب یحکمو، مثل این که یه قاضی ها میگه این قانون اینه، میگه این قانون این حکمو میگه، ان الکتاب یحکمو، همین کتاب حکم میکند، و یکونو علی توسو، البته این از باب یه نوع مجازه ها، کتاب حکم میکنه یعنی من طبق این کتاب حکم میکنم، که قوله تعالی هازا کتابونا ینطق علیکم بالحق، الان کتاب نطق میکند یا واقعا کتاب نطق نمیکنه؟ حقیقتا که نطق، کتاب که حرف نمیزنه که، اینجا پس یحکمه مثل ینطق. البته و یجوز ان یکون فاعل و یحکم الله، نگیم کتاب حکم میکنه، قرآن رو نازل کردیم تا خدا حکم کند، ای لیحکم الله فی عباده، تا خدا حکم کنه در میان مردم. این بچه این که لیحکم بخونیم، ولی حالا اگر لیحکم بخونیم و وجه و قرائت ابی جعفر ظاهرون که خیلی روشنه دیگه، چرا لیحکمه؟ خب یه کتاب نازل کردیم تا طبق کتاب حکم شود، یعنی هر قاضی طبق کتاب حکم بکنه. البته یه مشکل آیه اینا نیست که مجمول بیان داره میگه دا، مشکل یکی این حساب بینید، مشکل آیه اینا تو همین جاش خدا میفرمون ما کتاب نازل کردیم که طبق این کتاب حکم بشه دیگه، حالا یا خدا حکم کنه یا پیغمبران یا قاضی هر کی. خب انجیل یکی از کتابای خدا هست یا نیست؟ هست. طبق انجیل میشه حکم کرد؟ بل یحکم اهل الانجیل بما انزل الله فیه، انجیل که حکم نداره که، انجیل همش اخلاق. یا مثلا یکی از کتابهایی که خدای متعال نازل کرده زبور داووده، زبور داوود همش اخلاقه، اخلاق که طبقش نمیشه قضاوت کرد که. بلیزه آیه خیلی حرف داره که اصلا آیه رو چجوری باید معنا کنیدم، یا این آیه خیلی آیه جای بحث و سوال و اینا خیلی توی این آیه. خب نه اون دیگه چون مراد پیغمبرانه، پیغمبران دیگه فهمشون یکی، ولی مراد اینه که کتابی مثل مثلا کتاب زبور یا کتابی مثل انجیل اینه که نمیشه طبقش قضاوت کرد که، اینه اخلاق، اخلاق که قابل قضاوت نیست. قاضی میتونه این چیز رو بگه؟ قاضی میتونه این رو بگه؟ قاضی باید بگه حق با اینه نه با این، یک ریال مال این نیست، اینجوری قضاوته، نه اینکه بیا حالا یه چیزیم تو به این بده، آخه این که نشد قضاوت. اون که اخلاق نیست، اون قانونه. فرق بین قانون و اخلاق چیه؟ اخلاق اینه یک سیلیزت صورتت او برم بگه بو یکم بزنی بر، یه اخلاق تو قانون میشه اینجوری بگی. اللغتو الامتو علا وجوهن کانن ناسو امتن، امت وجوهی داره، ذکرناها عند قولی تلک امتون قد خلت. قبلا گفته بودیم یادتون باشه اون موقع من میگفتم قص ابن ساعد امته، زید ابن عمرو ابن نفیل امته، پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله طبق روایت فرمود ایشون برادر من است با اینکه ندیدمش. بله که در قرآن و هیه ها هنا به معنی ملت و دین، امت تو این آیه به معنی همون دینه. خیلی اعراب ترکیب آیه مبشر، بله مبشرین و منذرین، مبشرین و منذرین نسب علی الحال منصوب است بنابر حالیت. بالحق انزل معهم الكتاب، بالحق بالحق جار و مجرور فی موضع الحال، بل عامل فیه انزل، عاملش هم انزل، ذوالحالش هم میشود کتاب. لیحکم بین الناس اینم جار و مجرور و لامو یتعلق و به انزله، همین دو سه روز پیش گفتیم به انزله، گفتیم که دو تا جار و مجرور متعلق به یه فعل با به تنازع، هم بالحق هم لیحکم، دو تا جار و مجرور متعلق به انزله. و بقیان بینهم این بقیان نسبون علا انهو مفعولون له، مفعولون له ای لم یوقع الاختلاف الا للبقیه، پیغمبران آمدند، همین پیروان پیغمبران اینا سرکشی کردند، این گفت آیه منیش اینه، اون گفت منیش اونه. و یجوز و ان یکون مسترن بقع موقع الحال، جایزم هست که این بقیان رو بگوییم که مفعول مطلقه نه مفعول له، به جای حال واقع شده. و ما این و ما ببینید توی آیه چند تو ما هستا، این ما یعنی مای بله ما نه فهد الله الذین آمنوا لمختلفوا فیه من الحق، لمختلفوا اون مای اختلفوا و ما مای تو لمختلفوا اسم موصول، اسم موصول، اختلفو هم سلش، بعد این موصول خودش مجرور به اون لامه، این لمختلفو جار و مجرور متعلق به اون حدالله، به حدالله هدایت کرد خداوند، لمختلفو فی درباره اون چی که توش اختلاف دارند. و من الحق جار و مجرور فی موضع الحال من الموصول، حال برای این مای موصول، بل عامل فیه حدا، عاملش هم تو همو حدا، بل باو فی به اذنه یتعلق به حدا ایزن، اینم دوباره دوتا جار و مجرور متعلق به یک عامل. المعنا، معنای آیه شریفه، ثم بیان سبحانه احوال من تقدم من الکفار، خداوند بیان میکند احوال کفار پیشینیان را، تسلیتن لنبی، میخواد تسلا دهد به پیغمبر، که تو آیه قبلی میگفتیم که اینا خدا هم بیاد اینا ایمان نمیارند، خدا میخواد بگه یا رسول الله قبلم این چیزا بوده سا، خلاصه خیلی قصه نخور، لعلک باخ و نفسک الله یکون مؤمن، همیشه همیشه تاریخ همینه، بله واسه همیشه تاریخ همینه دیگه. و کم لهو من نظر، یا الله فقال خداوند فرمود کان الناس امتا واحدتا، مردم امت واحد بودن، ای ذوی امت واحدت، دارای یک دین بودن، ای اهل ملت واحد و علا دین واحد بودن، فحذف المضاف، این ذوی زو مضاف زو حذف شده. این خود این آیه میگه شواهد بر اون آیه که قبلا اشاره کردم و گفتم که آیه که امیرالمومنین سلام الله علیه تو رکوع صدقه داد آیه جمع الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، یعنی همه ضمیرها جمعه اما مفرد اراده شده مثل همین آیه کان الناس، الناس جمعه ها، ولی گفتم یه احتمال که الناس یعنی کی؟ حضرت آدم یه نفر. واختلف فی انهم علی ای دین کانو، اختلاف است که حالا اینا چه دینی داشتن. کان الناس امتا واحده یعنی همشون کافر بودن بعد خدا پیغمبر فرستاد، یا همشون مسلمان بودن بعد خدا پیغمبران فرستاد. این امت واحد یعنی امت واحده کفر یا امت واحده ایمان. فقال قومون، بعضی گفتن انهم کانو علال کفر، همه کافر بودند. به هو المروی یا ان ابن عباس فی احدر روایته، از ابن عباس دو جور نقل شده. ابن عباس یه نقل اینه که گفته همه کافر بودند. حسن بصری و جبایی هم همینو گفتند. خب یه زمانی همه کافر بودن، کی همه کافر بودن؟ ثم مختلفو فی ای وقت کانو کفارن، کی همه کافر بودن؟ فقال الحسن، حسن گفته کانو کفارن بین آدم و نوح، بین حضرت آدم و نوح اون زمان همه کافر بودن. و قال بعضهم، بعضی گفتن کافر بودن بعد از حضرت نوح و قبل از حضرت ابراهیم، کانو کفارن بعد نوح الا ان بعث الله ابراهیم و نبیین بعد ابراهیم، یعنی بین نوح و ابراهیم کافر بودند. حال میرسه حال میاد. و قال بعضهم، بعضی هم گفتن کانو کفارن عند مبعث کل نبیین، قبل از هر پیغمبری مردم کافرن بعد اون پیغمبر می آید، مثل زمان جاهلیت که رسول خدا صلی الله علیه و آله. اینو حرف بعضی ها که اینجوری گفته بودن. مجموع بیان میفرمید با هازا غیر صحیح. چرا؟ میشه مثلا ما بگوییم که مثلا همه کافر بودند بعد پیغمبر اسلام اومد، میشه اینو بگیم لأن الله بعث کثیرا من الانبیاء الى المؤمنین، که خیلی از پیغمبران آمدند برای مؤمنان نه برای کفار، پس معلوم میشه قبل از هر پیغمبری یه چند تا مؤمن وجود داشته. نه آخری مثلا فرسونیم وقتی پیغمبر اسلام پیغمبر خاتم صلی الله علیه و آله تشریف آورد، خب قبل از پیغمبر اکرم، قبل از پیغمبر مادر پیغمبر حضرت آمنه، حضرت خدیجه مادر امیرالمؤمنین، مثلا این سه تا خانم، یا مثلا همین زید ابن عمرو ابن نوفل، یا همون قصه ابن ساعده یعیادی، یا مثلا همون برقت ابن نوفل، یا خویلد، مثلا خب اینا همه آدمایی بودن که قبل از پیغمبر اکرم و همه، یا حضرت مثلا عبدالمطلب، حضرت مثلا ابو طالب، اینا همشون مؤمن بودن، موحد بودن قبل از اینکه پیغمبر بیاید. نه اصل ایمان به خدا. فإن قيل، جواب اون سوال شما که گفتم میاد، جواب این قيل کیف یجوز ان یکون الناس كلهم کفارا والله تعالی لا یجوز ان یخلی الارض من حجت له على خلقه، مگه میشه یه زمانی همه کافر باشند؟ پس این که میگفتن اللهم بلا لا تخلو الارض من حجت لله، تو نهج البلاغه زمین خالی از حجت خدا نمیماند، پس این حرفا چی میشه؟ خدا که جایی است که زمین را خالی کند از حجت خدا بر خلقش. این قیل این را جوابش اینه که قلنا یجوز ان یکون هناک ان یکون الحق هناک فی واحد. ممکنه یکی دو تا پنج تا آدم موحد باشه، اما اینا چون تقیه میکنن جرات نمیکنن حرفی بزنند. او جماعتون قلیله، یا یه چهار تا آدم هست که موحد باشه ولی لم یمکنهم اظهار الدین خوفن و تقیتن، نمیتونن حرفی بزنند. فلم یعتد بهم اذا کانت الغلبه طول الكفار، وقتی غلبه بر کفاره دیگه اون سه چهار تا دیگه قابل ذکر نیست، میگیم همه کافر بودند. پس این که میگیم همه کافر بودن نه یعنی همه 100%. این تا اینجا شد قول اول. قول اول این بود که بگیم همه کافر بودن، خدا پیامبران را فرستاد. قول دوم اینه که انهم کانوا علی الحق. یعنی الان معمولا این کسانی که مثلا تو رشته های ادیان کار میکنند معمولا اینجوری میگن که اول بشر مشرک بود، یواش یواش اومد رسید به توحید، نه یعنی اول چند تا خدایی بعد یواش اومد شد یه خدایی، یواش یواش هم میره جلوتر تا میشه بی خدایی. اینا رو این جامعه شناسان و ماکس وبر و اینا اونا حرفشو اینه. دین ما میگوید که نه، اول توحید بود، شرک انحرافه. اونا میخوان بگن که شرک اصل بود، توحید انحرافه، صبح خدایی. جوابش اینها نه، انهم کانوا علی الحق. اصل اینه که همه موحد بودند. به حوال مروی و انقطاده و مجاهد و اکرمه و زحاک این چند نفر گفتند و ابن عباس فر روایت الاخرى. ابن عباس در روایت الاخرى، اون قبلی رو گفتیم روایت از ابن عباس یه روایت، اینم روایت دوم، یعنی از ابن عباس دو تا قول نقل شده. پس اول همه موحد بودند، ثم اختلفوا. بعد همینه که این قول دوم رو گفتند، همین قائلین به این قول دوم اختلاف دارند. فقال ابن عباس و قتاده میگوید که هم کانو بین آدم و نوح، بین آدم و نوح اون زمان همه یه دین داشتند، دین توحید. و هم اشر و فرق، ده فرقه بودند. کانو علا شریعت من الحق، همه آبشخور حق رو داشتند، یعنی همه دینش و فطرت و درست یه چیز بود. فختلف و بعد زاری بعد دعوا درست شد. پس اول توحید بعدن اختلاف. خب آره شاهد بریم گیریم. بله. و قال الواقدی و الکلبی، واقدی و کلبی که میگه که کان الناس امتا واحده، یعنی زمان حضرت نوح وقتی طوفان اومد همه غرق شدن الا اون 80 و اندی که همه موحد بودند. هم اهل سفینه نوح علیه السلام حين غرق الله الخلق، موقعی که خدا خلق رو غرق نمود اون موقع همه دست بودن. بعد ثم اختلاف و بعد از ذلك، بعد اختلاف کردن. ببینید اگر اینجوری در نظر بگیرید این کتابو، مثلا در نظر بگیرید فرض کنید این کوه آرارات تو ترکیه، این کوه آرارات کشتی نوح که نشست، استوت علی الجودی، کشتی که اینجا نشست، حضرت نوح یه پسرش هام که این طرف کوه پیاده شد، یکی سام این طرف کوه پیاده شد، اونا شدن حامی، اینا شدن سامی. که مثلا ماها دینمون دین سامیه، زبانمون سامیه، ملتمون سامی. آمریکایی‌ها که مثلا وقتی آمریکا کشف شد، وقتی آمریکا کشف شد آدم توش بود دیگه، اون آدم ها کی بودن؟ اون همون حامیاند، حام، فرزندان حام. چه نمیشه؟ این یه روزه که نشد. در طول هزاران سال اینو اون بر کوه مثلا اینه که اون بر کوه بودن دار رفتن ارمنستان و مثلا گرجستان و رفتن مثلا فرض کنید روسیه و رفتن مثلا فرض کنید قطب شمال و اینجوری اینطوری زاده بالا که اوبرکی میرفتن از سرمای قطب هم گاهی وقتا یکشون دنبال یه خرس میدوید که خرس رو بگیره خرس هم میدوید این دنبالش میدوید رفت اوبر قطب که میرفتن دیگه از سرما دیگه بر نمیگشتن بیان ایبر اینا میشدن آمریکایی ها فتقدیر و فالتقدير على قول هؤلاء تقدير النساء كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين فقال مجاهد المراد به آدم كان الناس أمة واحدة ناس يعني كي گفتم مثل اون آیه جمع مراد علی علیه السلام بله هؤلاء یعنی مثلا همین این آیه زحاک و نمیدونم واقعی و کلبی و اینا قال مجاهد المراد به آدم کان علی الحق اماما لذریته کان علی الحق اماما لذریته یعنی چی؟ حضرت آدم امام ذریه بود یعنی حضرت آدم امت بود این اماما رو به جمع امت آورده سان چون کلمه امت یعنی امام میگه کان علی الحق اماما لذریته یعنی امتا فبعث الله النبیین فی بلده بچهای حضرت آدم شدن پیغمبر بر روا اصحابنا عن ابی جعفر الباقر علیه السلام از امام باقر نقل شده قال کانوا قبل نوح امتا واحدتن علی فطرت الله قبل از حضرت نوح همه موحد بودند فطرت خدا را داشتند لا مهتدین ولا زلال نه هدایت و نه گمراه گمراه نبودند چون دینی نبود که ازش منحرف شده باشند مهتدین هم نبودند که دین داشته باشند ولی گفتن چی داشتن؟ شریعت عقلی شریعت عقلی شریعت عقلی مثل این که مثلا لازم نیست دین اومده باشه این به هر حال بچه ی آدم خودش میفهمی که نباید داداشش رو بکشه خودش میفهمی که حسادت بده این رو میگیم شریعت عقلی هم فبعث الله النبیین فبعث الله النبیین و علا هازه بنابراین فلمعنا معنای آیه اینه که انهم کانو متعبدین به مافی عقوله هم یعنی اینو تعبد داشتن به چی؟ مافی عقولشون غیر و مهتدین الا نبوتین بلا شریعتین نبوت و شریعت و اینا هم نداشتن که هدایت باشن ثم بعث الله النبیین به شرایع خدا پیغمبران رو فرستاد با شرایع لما علم ان مصالحهم فیها چون میدانست که مصلحت مردم تو این هاست قبل از حضرت نوح چرا دیم پیغمبر که بوده مثلا خود حضرت آدم یا مثلا شیس یا هبت الله اینا که قطعا قبل از حضرت نوح بودند و پیغمبر بودند حضرت ادریس هم اختلافیه ادریس اختلافیه که قبل از نوح بوده یا بعد از نوح بوده احتمال داره که ادریس هم قبل از نوح بوده سو پیغمبر بوده در خواهم شریعت نیبرده بودند شریعت نیبرده بودند خب یه ظاهرم بخونیم تموم نمیشه حالا همین مقدار بسه مثلا